ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز شنبه، روز اول هفته رو تا این ساعت پشت سر گذاشتید و حالا وقت مجله شامگاهی رادیو فرداست شنبه 25 آبان ماه 16 نوامبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم. عصر بخیر و خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی حاصل تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. در اتاق فرمان امروز در این برنامه سام پاکزاد با ماست. در سوریه خبر مهتاب وحیدی راد همکار دیگرم ما رو همراهی خواهد کرد با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. روزه میخوام که یک مجله شامگاهی دیگر رو هم مثل همیشه و به روال هر روز با خبرها آغاز بکنیم. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله آماده است که بشنوید این شما و این مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت برای ایران و گروه 5+1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک بخت مناسبی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف با اشاره به دیدارش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت تصور مشترک ما این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. او افزود نقاط مشترک مشخص شدند و اختلافات اساسی بر سر مسائلی که باید با اقدامات عملی حل شوند وجود ندارد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هفته آینده این کشور با اعضای گروه 5+1 در شهر ژنو سوئیس را دشوار ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افزود بدون تأمین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد. قرار است دور دیگر مذاکرات اتمی ایران و اعضای گروه 5+1 روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه اعلام کرد که کتاب‌های توقیف شده خوانش مجدد می‌شوند و با انجام اصلاحاتی در برخی از بخش‌ها روانه بازار کتاب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی درباره ناشرانی که لغو مجوز یا تعلیق شدند گفت قریب به اتفاق ناشران در نمایشگاه کتاب آینده حضور خواهند داشت و ناشرانی که پروانه فعالیت آنها لغو شده ولی مشکل اساسی ندارند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. درگیری‌ها در طرابلس پایتخت لیبی برای کنترل پایگاهی که در تصرف گروه‌های شبه نظامی قرار دارد روز شنبه ادامه یافت. درگیری‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در طرابلس در حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در روز شنبه نیز نیروهای نظامی و شبه نظامیان دولتی تلاش کردند تا کنترل این پایگاه را در دست بگیرند. بر اساس این گزارش حداقل یکی از نیروهای نظامی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. و یک مقام پلیس افغانستان اعلام کرد که یک بمب روز شنبه در غرب کابل پایتخت این کشور منفجر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از این مقام پلیس، این بمب در نزدیکی مکان لوی جرگه شورای ریش سفیدان و سران قبایل افغانستان منفجر شده است. به گزارش رویترز، در این حمله انتحاری 6 کشته و 22 دیگر نیز زخمی شدند. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراهی کرد. آخرین خبرها رو شما همیشه میتونید در وبسایت ما هم پیگیری بکنید در radiofarda.com. در مجله شامگاهی رادیو فردا، چهارشنبه پیش رو برای ایران و کشورهای 5+1 روز مهمی است، روز آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو.
این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5+1 هست که به نوعی توافق برسند.
یارانه‌های دولتی از بلیط‌های پروازهای داخلی در ایران حذف می‌شود تا پایان سال جاری. در داخل ایران سخن از ارقام نجومی بی سند است که دولت جدید میگوید بازمانده دولت محمود احمدی نژاد است. مبالغی مثل 100 میلیارد دلار از درآمدهای دولت پیشین.
میشه انتظار داشت که طی چند روز آینده دو گزارش مهم به مردم داده بشه، که یک گزارش مربوط به کارنامه 100 روز اول دولت آقای روحانی هست و گزارش دیگه وضعیت درآمدهای کشور هست در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد زمامت.
اکبر هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد را موظف کرده تا از تمام نیروی خود برای بازگرداندن دریاچه ارومیه به زندگی استفاده کند. ما در همین مجله برنامه هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. دیدگاه های این هفته با حضور کارشناسان به 100 روزه شدن دولت حسن روحانی پرداختیم. در این برنامه و در هر ساعت دیگری از شب و روز تلفن هاتون رو بردارید و نظرتون رو درباره اخبار روز به ما بگید. 00420221122112. چهار روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گمانه‌زنی‌ها بر سر نتیجه این گفتگوها افزایش پیدا کرده، در حالی که مقامات آمریکایی دستیابی به توافق در ژنو را دور از انتظار نمی‌دانند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش بینی می‌کند که مذاکرات سختی در پیش باشد. جزئیات را می‌شنویم از همکارم فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو آغاز می شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش بینی می کند که این دور مذاکرات سخت خواهد بود. آقای عراقچی که روز پنجشنبه با هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته است، میگوید این گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی مسائل اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم اشتون پیش از آغاز مذاکرات بوده است. عباس عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است هنوز زمان دیدار آقای ظریف با خانم اشتون مشخص نشده است. پیش از این یک مقام آمریکایی خبر از دیدار محمد جواد ظریف با کاترین اشتون پیش از آغاز مذاکرات داده بود. همین مقام آمریکایی دستیابی به یک توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 را در دور بعدی مذاکرات بعید ندانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است به رغم امکان توافق نمی‌داند که توافقی حاصل می‌شود یا نه، اما آمریکا هفته آینده به شدت در راه دستیابی به یک توافق تلاش خواهد کرد. این مقام آمریکایی با اشاره به تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود هدایت کند. به گفته این مقام آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر به حسن نیت طرفین مذاکره لطمه می‌زند. یک روز پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خوانده و تاکید کرده بود که
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم.
به باور مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، گفته‌های مقام‌های دولتی در آمریکا بازتاب سیاست دولت آقای اوباماست.
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما هست، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5 به علاوه 1 هست که به نوعی توافق برسند. دقیقاً نشون میده دولت آقای اوباما علارغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده.
در این میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور با اشاره به دیدارش با خانم اشتون در هند گفت تصور مشترک این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ فرصتی را از مخالفت با یک توافق احتمالی غرب با ایران از دست نمی‌دهد. آقای نتانیاهو روز جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که نباید در برابر ایران تسلیم شد. وی اظهار امیدواری کرد که فرانسه همچنان موضع به گفته او سرسختانه در مذاکرات روزهای آینده در ژنو را ادامه دهد. مخالفین دولت اوباما و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین میگوید نتیجه مذاکرات باید توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باشد.
در صورتی که ایرانی‌ها نخواهند همه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی را متوقف کنند، ما در کنگره به سختی با مذاکراتی که جز نتیجه‌ای وحشتناک و پر اشتباه نخواهد داشت، مخالفت خواهیم کرد.
در حالی که در آمریکا صحبت از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی از جمله بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران خبر داد. به گزارش رویترز این تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرفته شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود و حالا فرصت مختصری هم داریم تا با هم دیدگاه‌های شما رو بشنویم.
بنده معتقدم که امیدوارم این مذاکرات آقایون به بنبست بخوره، چون فواره چون بلند شود سرنگون شود، چون اگه پولی هم وارد ایران بشه هیچ فرقی در وضع معیشت مردم فلک زده ایران نخواهد کرد. نصفش تو جیب آقایون میره و باقیش هم عربا میخورن. پس بهتر دست همون امریکایی‌ها و اروپایی‌ها باشه تا خرج حداقل تحقیقات پزشکی و علمی و فضایی بشه.
روحانی احتیاج به فرصت داره. اون اول میخواد به جای پاشو تو برنامه هسته‌ای خوب محکم بکنه، اعتباری پیش مردم به دست بیاره، بعد برنامه خودشو پیش ببره.
آقای خامنه‌ای یکم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه. داری ملت و مملکتو به باد فنا میدی. ببین ملت کلوسن، خودت سیری. بیا یکم از این پاپ عبرت بگیر. دیدید با اون همه عظمت و قدرت تو دل میلیون ها کاتولیک جا داشت، از قدرت خیلی راحت کنار گرفت. بیا و یک کم مردونگی و غیرت به خرج بده. برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
آقای ظریف، دولتی که شما وزیر امور خارجه آن هستید در موقعیتی نیست که شرط برای قدرت‌های جهان بگذارد. روابط با دنیای خارج همان سیاست شما قهویج است.
2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اگر هم که بخواید برای ما اسمس بفرستید میتونید به این شماره اسمس بفرستید: 2042-603-8741-50. اما بعد از پایان دوره کاری دولت محمود احمدی نژاد، گزارش‌های متعددی از نامعلوم بودن سرنوشت برخی درآمدهای ایران در دولت‌های نهم و دهم خبر دادند. این گزارش‌ها گاه از سوی اقتصاددان‌ها و گاه از سوی رسانه‌ها منتشر شدند. آخرین مورد گزارشی است که از فقدان 100 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل در دوره قبل خبر می‌دهد. مرتضی قاسم‌فر همکارم به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
با گذشت 100 روز نخست دولت حسن روحانی و وعده رئیس دولت مبنی بر ارائه گزارشی از آنچه که از دولت قبل تحویل گرفته، بیشترین نگاه‌ها معطوف به گزارش عملکرد اقتصادی در دولت‌های پیشین و فعلی است. در کنار همین انتظار اما همچنان گزارش‌های متعددی منتشر می‌شود که حاکی از عدم شفافیت دولت پیشین در دخل و خرج کشور است. از گزارش‌های منتشره یکی هم مربوط به ارقام نجومی است که هیچ اسناد آشکاری برای هزینه کردشان در دسترس رسانه‌ها نیست. از جمله گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر مفقود شدن بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای کشور در دولت احمدی نژاد. اگرچه خود آقای احمدی نژاد در تلویزیون ایران پیشاپیش بخشی از این سخنان را رد کرده است.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، هدیه این دولت برای دولت‌های بعد. گفتن دولت بدهکارترین دولت تاریخ. کدوم بدهکارترین؟ اون موقع که تصفیه کردیم دیگه. الان دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداره. ما بدهی از سال 57 رو تصفیه کردیم. بدهی دولت‌های قبل اکثرش مال دولت‌های قبله.
ماه گذشته هم شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد با حضور در برنامه زنده صدا و سیمای ایران از عملکرد دولت پیشین دفاع کرد و درباره بخشی از انتقادات چنین گفت:
بحثی که اخیراً مطرح شده خزانه کشور خالیه. 1630 میلیارد تومان در 13 مرداد 1392
وجودی خزانه
وجودی
بود.
خزانه مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش 76% بالاتر بود.
این دفاعیات در حالی است که در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مسعود نیلی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در گفتگوی زنده در تلویزیون ایران حاضر شد و نه تنها ایجاد اشتغال در دولت احمدی نژاد را صفر خواند، بلکه نتیجه سیاست‌های او را ایستادن ایران در مقام نخست تورم جهانی دانست.
توجه داشته باشید به این موضوع که ما الان دیگه بالاترین تورم دنیا هستیم.
بعد
و این خب یه مسئله خیلی مهمه.
یعنی الان رتبه 1 تورم جهانی.
ما الان 3 تا تورم بالای 20% داریم توی دنیا که الان ما بالای 30%ایم، بعدش ونزوئلا است و بعدش هم بلاروس. این الان 3 تا کشورن که اون دوتا 23% و 24%ن.
همزمان با صدروزگی دولت حسن روحانی، یکی از سایت‌های خبری ایران، خبر آنلاین، بر اساس برخی آمار رسمی منتشره در گزارشی نوشت که با توجه به درآمد 980 میلیارد دلاری دولت آقای احمدی نژاد از نفت، تکلیف بیش از 100 میلیارد دلار از آن هرگز معلوم نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، در این باره چنین میگوید:
در مورد بعضی از نکات اساسی مربوط به درآمدهای کشور اختلاف نظر هنوز فراوانه، از جمله و مهمتر از همه در مورد درآمدهای نفتی ایران که اغلب آمار رسمی از طرف دولت آقای احمدی نژاد منتشر نشده. به هر حال دولت آقای روحانی تعهد سپرده که داده ها و آمار دقیق مربوط به وضعیت اقتصادی کشور رو در اختیار افکار عمومی مردم قرار بده و میشه انتظار داشت که طی چند روز آینده دو گزارش مهم به مردم داده بشه، که یک گزارش مربوط به کارنامه 100 روز اول دولت آقای روحانی هست و گزارش دیگه‌ای که احتمالاً مکمل اون خواهد بود در مورد وضعیت درآمدهای کشور هست در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد زمامدار کشور بودند.
با این حساب باید در انتظار گزارش دولت آقای روحانی در روزهای پیش رو و تایید یا رد نهایی ابهام در چنین ارقام بالایی در حوزه‌های درآمد و هزینه‌های ایران نشست.
مرتضی قاسم فر همکارم گزارش می‌داد اما از موضوع صدوزگی دولت جدید و بدهی های دولت قبلی که بگذاریم، میرسیم به مسئله حمل و نقل عمومی در ایران. شرکت های هواپیمایی از ایران خبر میرسد که تا پایان سال جاری یارانه های دولتی از نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی حذف خواهد شد. مقام های مسئول در وزارت راه و ترابری ایران البته گفتند که قرار هست قبل از آزادسازی نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی، متنوع سازی قیمت بلیت ها در دستور کار قرار گیرد و پس از آن قانون آزادسازی بهای بلیت هواپیماها اجرا شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم آبتین صدر آماده پخش کرده.
علی محمد نوریان، قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی، میگوید که وزارت راه پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها برای تنوع سازی نرخ بلیت ها اقدام میکند. مدتی پیش خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که قرار است تا پایان سال طرح آزادسازی بهای بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اجرایی شود. قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تنوع سازی قیمت بلیت هواپیماها قبل از آزادسازی اجرایی می‌شود، گفته که در حال حاضر کارگروهی در حال بررسی قیمت هاست. به گفته آقای نوریان در ابتدا تنوع سازی اجرایی می شود و در این باره نظر مدیران عامل خطوط هوایی نیز اعمال خواهد شد. جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، در توضیح این تنوع سازی می گوید:
تنوع سازی این است که رقابت رو به طریقی آزاد بکنند که در اثر رقابت قیمت ها پایین بیاید. مثلا ممکن است که آسمان و فضای ایران رو برای شرکت های هواپیمایی دیگر کشورها آزاد بکنند. این میتونه باعث این بشه که بازم جلوی افزایش سریع قیمت ها گرفته بشه.
قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت بلیت به معنی گران شدن آن نیست، گفته که قصد این نیست که به یک بار قانون اجرا شود، بلکه به تدریج پس از بررسی کارگروه ها و نظرخواهی از شرکت های هواپیمایی آزادسازی بهای بلیت هواپیماها اجرایی خواهد شد. به گفته او با آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها مصرف کننده می تواند در زمانهای مختلف با نرخهای متفاوتی بلیت تهیه کند. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، درباره ضرورت ها و پیامدهای آزادسازی بهای بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی می گوید:
چرا قرار است که نرخ آزاد بکنند. به این علت که دیگر با یارانه های مختلف نمیتوان قیمت رو پایین نگه داشت، چون دولت پولی در اختیار نداره که بتونه مثل گذشته تا اونجایی که در حد قدرتش هست بلیط هواپیما رو پایین نگه داره به یارانه دادن، به ویژه در مورد سوخت هواپیما ها. آنچه که میتواند مثبت باشد بازگشتن به اقتصاد بازار بنیاد است و برداشتن انحصارها. میدانید حتی در شرایط کنونی بعضی از شرکت های هوایی که در ایران هستند، اینا شرکت های انحصاری و شرکت های راندخاری هستند، شرکت هایی هستند که در هر حال محافل خاص پشتیبانشون هستند. اگر به طور قطعی بخواهند این مشکل رو حل بکنند، بدون شک هم مصرف کننده در این مورد سود خواهد برد، هم رشدی خواهد کرد خدمات هواپیمایی و ترابری در ایران در اثر آزاد شدن رقابت. از زمانی که اول در آمریکا و بعد در اروپا رقابت رو آزاد کردند، قیمت‌های ترابری کاهش پیدا کرد. خب اگر چنین کاری در ایران بکنن این با فایده است، اما شرطش این است که اقتصاد بازار بنیاد بشود.
طرح آزادسازی بهای بلیط هواپیماها در ایران در حالی قرار است با آغاز سال جدید اجرایی شود که به گواهی آمار ناوگان هوایی ایران از هواپیماهای مسافربری فرسوده و شرایط نامطلوب خدمات رسانی به مسافران در رقابت با خطوط هوایی دیگر در تنگناست.
بنیامین صدر بود که گزارش میداد. اما نگاهی هم میکنیم به وضعیت دریاچه ارومیه. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت مؤسس هیئت امنای دانشگاه آزاد مقرر کرده که این دانشگاه از تمام توان و ظرفیت های علمی و فنی خود برای نجات دریاچه ارومیه استفاده کند. خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در چند سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران بوده. بر اساس آخرین گزارش‌ها 80% از این دریاچه تا به حال خشک شده. شیرین فامیلی همکارم گفتگو کرده با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، و از او پرسیده دانشگاه آزاد دقیقاً و عملاً برای نجات دریاچه ارومیه چه کاری می‌تواند انجام دهد.
من فکر میکنم آقای رفسنجانی هدفشون این بوده که از متخصصینی که دانشگاه آزاد اسلامی تولید کرده در طول سالها و از تکنیک هایی که اینها دارن و از مغز و تفکرات و تکنیک اینها استفاده بکنن، و الا مسئله دریاچه ارومیه نه با پول و سرمایه حل میشه و نه با کار بدنی و کار حتی فکری. ملاحظه فرمید مسئله دریاچه ارومیه یه مسئله دو تا چهار تاست. از این نظر که ما بیش از ظرفیت دریاچه ارومیه ازش بهره برداری کردیم. از 11 رودخانه‌ای که دریاچه ارومیه رو مشروب میکنه، ما آمدیم 40 بند سد زدیم و بیش از 70,000 چاه عمیق و نیمه عمیق در اطراف دریاچه ارومیه حفر کردیم و از این چاه ها انقدر آب کشیدیم و به سیستم غرقابی زمین های کشاورزیمون رو از حدود 350,000 هکتار به 750,000 هکتار افزایش دادیم.
آقای کهرم، چندین سالی که مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه مطرحه و طرح‌ها و پیشنهادهایی هم داده شده، عملاً تا به حال چه کار مؤثری انجام گرفته؟
در یک زمانی که مردم حدود 3 سال پیش اعتراض کردن به وضعیت دریاچه ارومیه، هیئت دولت وقت اتفاقاً در ارومیه بود، اینها آمدن 4 راه حل پیشنهاد کردن. یکیش این بود که ابرها رو بارور بکنن، که اون واقعاً نشدنیست و این جور کارها در حد لابراتوار و تولید مقدار کمی آب جواب میده، نه در حد 37 میلیارد متر مکعب آبی که دریاچه ارومیه روزی داشت. مسئله دوم گفتن که از حوزه های دیگه مانند ارس، رودخانه زاب و حتی دریای مازندران آب رو منتقل بکنن. اینجور طرح‌ها همیشه هزینه بر هست، با مسائل تکنیکی مواجه هست، حجم آب منتقل شده آنقدر نیست که بتونه دریاچه رو سیراب بکنه، و از طرف دیگه باعث اعتراض میشه، کما اینکه کشور آذربایجان اعتراض کرد که شما نمیتونید از ارس بردارید، و یا عراق اعتراض کرد که از رودخانه زاب قرار نیست برداشت کنید، چون که زاب به داخل عراق میزنه.
یکی از پیشنهادهایی که اون موقع مطرح شد این بود که حق آب دریاچه ارومیه از آبهای موجود در پشت سد افزایش پیدا کنه. این پیشنهاد عملی هست؟
این کار به نظر بنده تنها کار عملی است که می شود انجام داد. البته یک کار دیگه هست که ما سیستم های کشاورزی و آبیاریمون رو آنطور توسعه بدیم و اینها رو مدرن بکنیم، مانند آبیاری قطره‌ای و یا مهتاش و آبیاری بارانی، که به آب کمتری برای کشاورزی این 750 هزار هکتار لازم داشته باشیم و بعد بقیه آب رو برگردونیم، یعنی حق آبه دریاچه ارومیه رو زیاد بکنیم. این کار در دست اجراست، منتها حالا جواب نمیده. تونلی هم از رودخانه زاب در حال احداث هستن که این رو برسونن به دریاچه ارومیه.
آقای کهرم، الان وضع دریاچه ارومیه چطوره؟ آیا امیدی به نجات این دریاچه هست؟
ملاحظه فرمایید عملی ترین کاری که انجام شده به همت دولت جدید و به همت ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست، ما آمدیم و حقابه دریاچه ارومیه رو از 1.3 میلیارد متر مکعب در سال رسوندیم به حدود 3.6 میلیارد متر مکعب. این به کمک دریاچه میاد و انشالله اگر ما یک پاییز تر داشته باشیم، نمناک داشته باشیم با باران خوب، احتمال داره که دریاچه رو در وضع مطلوبی قرار بده.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید؟
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:26 بعد از ظهر هست در ایران، اگر صدای ما رو از ایران میشنوید. اما حالا فرصت مناسبی است تا بپردازیم به جهان ورزش. خبرهای ورزشی رو پیگیری میکنیم با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران برای انجام پنجمین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا برابر لبنان صبح امروز از بانکوک عازم بیروت شد. تیم ایران دیروز جمعه در چهارمین دیدار خود در مقدماتی جام ملت‌ها در بانکوک با 3 گل تایلند را شکست داد و با 10 امتیاز در صدر گروه 2 ایستاد و در آستانه صعود به مرحله بعد قرار گرفت. در بازی دیگر این گروه کویت و لبنان به تساوی بدون گل رسیدند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در پنجمین بازی خود در مقدماتی جام ملت‌ها روز سه‌شنبه پیش رو 28 آبان در بیروت با لبنان دیدار خواهد کرد. در جدول گروه 2 بعد از ایران 10 امتیازی کویت با 6 و لبنان با 5 امتیاز دوم و سومند و تایلند بدون امتیاز چهارم. چهارمین گزینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت ورزش و جوانان محمود گودرزی فردا یکشنبه برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی می رود. مجلس طی 3.5 ماه گذشته به 3 گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی رأی اعتماد نداد. ورزش ایران طی ماه‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله بلا تکلیف بودن چند فدراسیون، به تعویق افتادن انتخابات کمیته ملی المپیک و کسری منابع مالی روبرو بوده است. رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران میگوید کسر امتیاز از تیم‌ها به دلیل توهین و فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم‌ها ادامه خواهد داشت. احمد صالحی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته تا زمانی که فرهنگ ورزشگاه‌ها تغییر نکند و فحاشی‌ها ادامه داشته باشد، این رویه کسر امتیاز از تیم‌ها را ادامه می‌دهیم. بیشتر تیم‌های لیگ برتری پرطرفدار از جمله پرسپولیس و تراکتورسازی در ماه اخیر به همین دلیل به کسر امتیاز محکوم شدند. در دیدارهای پلی‌آف اروپا برای رسیدن به جام جهانی برزیل 2014 دیشب اوکراین در کیف با 2 گل تیم مدعی فرانسه را با همه ستارگانش شکست داد و راهش را برای رسیدن به جام جهانی هموار کرد. یونان هم در خانه 3-1 از صدر رومانی گذشت تا در بازی برگشت با خیالی راحت‌تر به میدان برود. پرتغال در لیسبون با تکل کریس رونالدو سوئد را شکست داد و بازی ایسلند و کرواسی به تساوی بدون گل انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر همراه ما وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. اگر که همین الان به این برنامه پیوستید، من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به مجله شامگاهی، و اگر از آغاز این برنامه با ما همراه بودید از همراهیتون سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راتم بازگشته به استودیوی خبر و با هم نگاهی میکنیم دوباره بر آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم این برنامه رو ادامه میدیم با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاریست که اون رو میشناسید و هر هفته در روز شنبه منتظر شنیدنش هستید. مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام مجدد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هفته آینده این کشور با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس را دشوار ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افزود بدون تأمین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد. قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز شنبه گفت برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک بخت مناسبی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف با اشاره به دیدارش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت تصور مشترک ما این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه اعلام کرد که کتاب‌های توقیف شده خوانش مجدد می‌شوند و با انجام اصلاحاتی در برخی از بخش‌ها روانه بازار کتاب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی درباره ناشرانی که لغو مجوز یا تعلیق شدند گفت قریب به اتفاق ناشران در نمایشگاه کتاب آینده حضور خواهند داشت و ناشرانی که پروانه فعالیت آنها لغو شده ولی مشکل اساسی ندارند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. درگیری‌ها در ترابلوس پایتخت لیبی برای کنترل پایگاهی که در تصرف گروه‌های شبه نظامی قرار دارد روز شنبه نیز ادامه یافت. این درگیری‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گزارش آسوسییتد پرس در روز شنبه نیز نیروهای نظامی و شبه نظامیان دولتی تلاش کردند تا کنترل این پایگاه را در دست گیرند. بر اساس این گزارش در این درگیری ها دست کم یکی از نیروهای نظامی کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه گفت که سهم مردم از هزینه های درمان رو به افزایش است و در حال حاضر 58% هزینه های درمان را مردم می پردازند. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هاشمی گفته که بر اساس برنامه 5 توسعه مردم باید تنها 30% هزینه های درمان خود را بپردازند. در این ارتباط داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی نسبت به هزینه‌های کمرشکن سلامت به ویژه قیمت بالای داروها هشدار داد. فهمید.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با خبرها که شنیدید. اما میریم به سراغ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. در روزهای گذشته به مناسبت 100 روز کاری دولت آقای روحانی ویژه برنامه‌های متنوع رو از رادیو فردا شنیدید. به همین مناسبت همکارم فرین آسمی هم در دیدگاه‌های این هفته به بررسی وضعیت حقوق بشر در 100 روز اول دولت حسن روحانی پرداخته. دعوت می‌کنم که شنونده این برنامه باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله شامگاهی امشب با شما خداحافظی می‌کنم. وعده ما مجله شبانگاهی 10 شب به وقت تهران.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما خواهم بود در برنامه دیدگاه های این هفته. از 13 مرداد 1392 که مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزار شد، بیش از 100 روز گذشته است. همزمان با تنفیذ حسن روحانی در روز 12 مرداد، تعدادی از نهادهای حقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه از آقای روحانی خواستند که به وعده‌های انتخاباتی خود درباره حقوق بشر عمل کند. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود وعده تنظیم منشور حقوق شهروندی برای تمام شهروندان را داده بود. او قول داده برای بهبود وضعیت زنان هم تلاش کند. حسن روحانی دوشنبه 20 آبان ماه در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس گفت که برای تدوین منشور حقوق شهروندی در حال رایزنی با حقوقدان هاست و تاکید کرده که به حقوق شهروندی معتقد و پایبند است. محمد صالح نقره‌کار از تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی هم گفته تیمی حقوقی از اساتید تراز اول حقوق در حال تدوین منشور حقوق شهروندی هستند. در دیدگاه های امروز با حضور دو کارشناس به وضعیت حقوق بشر در 100 روز اول دولت حسن روحانی می‌پردازیم. با شرکت الهه هیکس، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر در نیویورک و همچنین هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک.
بحث رو از اینجا شروع بکنم که بعضی از منتقدان میگن که آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی یا اقتصاد بهتر از حقوق بشر عمل کرده در این 100 روزی که میگذره از ریاست جمهوریش. شما چی فکر میکنی خانم هیکس؟ شما لطفا شروع بکنید.
مسائل حقوق بشر شاید با بسیاری از مسائل معیشتی و مسائل سیاست خارجی در حال حاضر با هم دیگه آمیخته باشند و اقدام در رابطه با برطرف کردن یا هموار ساختن یکی از اونها بشه کمکی باشه برای برطرف کردن مشکلات مربوط به حقوق بشر. ولی به نظر من مدت 3 ماهه برای اینکه یکی رو معیارها و اندازه گیری کنیم که یک دولتی رو به خصوص نه یک شخص آقای روحانی رو که آیا این دولت خواهان بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر هست یا نیست، با توجه به وضعیت و ساختارها و مشکلاتی که در داخل جمهوری اسلامی هست در رابطه با بهبود وضع حقوق بشر، به نظر من این مدت کمی هست.
آقای قائمی شما نظرتون چی؟ آقای روحانی در ابتدای ریاست جمهوری گفت علاوه بر برنامه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و فرهنگی داره، یه سری برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه هم داره و سعی میکنه که تا 100 روز یه مقداری از مشکلات اجتماعی رو حل بکنه. شما فکر میکنید در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی و مدنی آقای روحانی تونسته موفق عمل بکنه؟
در مورد این 100 روزی که از ریاست جمهوری آقای روحانی گذشته، از یک من با خانم هیکس موافق هستم که 100 روز وقتی که یک رئیس جمهور کشوری رو که در این همه بحران به سر می برده، بحران‌های داخلی و خارجی به دست بگیره، شاید معیار کوتاه مدتی باشه برای این که بخواهیم قضاوت کنیم که اراده برای بهبود حقوق بشر بوده یا نه. ولی به هر حال خود آقای روحانی هم انتظارات رو بسیار بالا برد و همونطور که اشاره کردید گفت در عرض 1 ماه و 100 روز خواهد تونست نشون بده که در این راه قدم خواهد داشت. و اهمیت این موضوع این هست که آقای روحانی و تیمی که برای ایشون برای کاندیداتوریش تلاش کرد در هفته‌های آخر انتخابات خرداد ماه، خودشون هم میدونن که اگر این قول‌ها رو در زمینه وضعیت داخلی نداده بودند، شاید میلیون‌ها نفر مردم اقبال به سوی ریاست جمهوری ایشون نشون نمی‌دادند. ولی به هر حال وقتی که کارهایی رو که انجام شده می‌بینیم بسیار اندک بوده. و من فقط مورد رو میتونم بگم، یکیش در مورد آزادی انجمن‌ها به طور خیلی محدود خانه سینما رو که باز کردن، در مورد زندانیان سیاسی تا حدی تبلیغاتی بوده و آزادی ها فقط زمان سفر ایشون به سازمان ملل بود در حد خیلی محدودی و حتی قول و قرارهای قوه قضاییه برای آزادی فراتر زندانیان هم انجام نشده. و سومی این که در مورد دانشجویان و وضعیت دانشگاه ها چندین گام مثبت ولی دوباره محدود برداشته شده. نگرانی من این هست که آقای روحانی اراده تا حالا آیا نشون داده که وضعیت حقوق بشر رو دنبال خواهد کرد یا نه؟ و کلن من سکوت بسیار فراوانی ازشون در موردهای مختلف دیدم، ولی امیدوارم که در ادامه ریاست جمهوریشون بیشتر به این موضوع بپردازن.
یکی از موضوعاتی که مورد انتقاد منتقدان آقای روحانی قرار میگیره در زمینه حقوق بشر بحث حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان و رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 است. در این مورد شما چه نظری دارید و فکر میکنید که آقای روحانی چه کاری میتونه انجام بده و آیا اصلا اراده‌ای داشته برای رفع حصر این رهبران مخالفان؟ آقای قائمی شما لطفا بفرمایید.
بله، دوباره خود آقای روحانی مستقیما این موضوع رو اصلا بهش اشاره نکرده در این فضو. و کلن هم وقتی که به سابقه فعالیت‌های سیاسی آقای روحانی در 3-4 سال گذشته می‌پردازیم، نگرانی من این بوده که ایشون ممکنه که مهره موثری بوده برای پیشبرد سیاست‌های مختلف ولی همیشه در پشت پرده بوده، ولی الان که رئیس جمهور هست باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت کنه. خبری بود از معاون اولشون آقای جهانگیری که دوباره در محفلی در تهران قول دادن که پیگیری خواهد شد و به زودی این آقایان و خانم رهنورد آزاد میشن، ولی در سطح رسمی ریاست جمهوری و نهادهای مربوطه حالا ممکن است که ادعا کنن که تمام احرام ها دستشون نیست، ولی هیچ نشانی هم ندادن که تلاشی در این مورد شده و این هم دوباره منو نگران میکنه که بسیاری از حمایت های در سطح اجتماع از ایشون فرو خواهد ریخت به این خاطر اینکه به این مسئله توجه خاصی نداشتن تا کنه.
خانم هیکس، در صحبت هایی که شد آقای قائمی اشاره کردن به آزادی چند زندانی سیاسی در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک. چند تا از زندانیان سیاسی در مدت آزاد شدن، حتی چند زندانی سیاسی از جمله مجید توکلی دانشجوی زندانی بعد از 4 سال تونستن به مرخصی بیان و یه قولهایی داده شد در مورد آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی. شما فکر میکنید که چقدر میشه امیدوار بود به این آزادی ها، این مرخصی ها، و آیا این فقط به خاطر سفر آقای روحانی به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی بوده یا فکر میکنید که واقعا در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و وضعیت زندانیان بوده؟
ببین، آزاد شدن هر زندانی سیاسی ولو حتی به یک روز هم باشه یک قدم مثبت است، ولی به طور کلی اگر از بررسی کارشناسانه بخواید به این مسئله توجه کنید، یک نفری که بدون اینکه بایستی در زندان باشه و نقض همه قوانین حقوق شهروندی اون افراد شده که در زندان ها هستن، به 4 روز مرخصی بیان یا در آستانه سفر آقای روحانی یک توافق جمعی بشه و چند نفری آزاد بشن که درست باید اون روزها یا آزاد می شدن یا به هر حال طبق بعضی از مقررات می تونستن آزاد بشن، واقعا این رو نباید نشانه ای گرفت از اینکه دولت آقای روحانی برنامه هاش در این هستش که زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. این مقوله طبق قانون اساسی و طبق تمام به هر حال سابقه ای که دولت های متفاوت داشتن در راستای قدرت و حیطه کار رئیس دولت نیست، و اگر رئیس دولتی آزادی زندانیان سیاسی رو وعده بده، این واقعا اشتباه است، چون واقعا نمیتونه، طبق قانون نمیتونه، و قوه در ایران، قوه قضایی، قوه مقننه و قوه مجریه در رأس اون آقای روحانی مجزا هستن و این قدرت رو ندارن. از نظری سوالی که باید کرد که تا چه حد مردم ایران به آقای روحانی رأی دادن برای آزادی های اجتماعی سیاسی و به خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، باید بگم من از حرف آقای روزنامه نگار سرشناس آقای شمس البایزین که فقط 1% مردم به آقای روحانی برای این مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی های رسانه و آزادی های آزادی بیان رأی دادن. اکثریت مردم ایران با مشکلات معیشتی، بیکاری، بحران اقتصادی، کمبود دارو روبرو هستند و اکثریت به آقای روحانی برای این رأی دادن
که سیاست خارجی و ایران را از انزوا نجات بده. و برای همین هم آقای روحانی یک تیم بسیار بسیار مجرب و یک کارشناسان بسیار با سابقه برای راه حلی برای از انزوا در آوردن ایران در جامعه بین الملل در آورده. ولی متاسفانه اگر نگاه کنید به جز اون حقوق شهروندی که به نظر من بسیار بسیار بی اساس هست، برای اینکه همین قوانین ایران هم باید به طور کلی قانون اساسی و بسیاری از قوانین ایران که نقض حقوق افراد در اون واقعا نهادینه شده، اینها باید عوض بشه و تا زمانی که قوانین عوض نشه هیچ چیزی در ایران نمیتونه، فقط سطحی میتونه مثل زمان آقای خاتمی به طور سطحی میتونه یک گشایش پیدا بشه. ولی برگردم به این مسئله، راهکار عملکردها و راهنماها و برنامه‌هایی که دولت آقای روحانی ندادن هنوز برای بهبود وضعیت حقوق بشر، به جز یک انتخابی که ایشون کردن و انتخاب خانم شهین دخت ملاوردی بوده به عنوان مسئول امور زنان، زنی که سابقه کار در رابطه با زنان داشته، فقط یک قدم مثبت در تمام این انتخابات بوده در زمینه حقوق زنان فقط. و گفتن تدوین حقوق شهروندی در زمانی که ما قوانینی داریم که خودش ناقض حقوق بشر، حقوق شهروندی ناقض از این قوانین، هیچ نمیتونه قانون کاملی باشه.
در مورد منشور حقوق شهروندی اشاره کردید، آقای روحانی گفته که منشور حقوق شهروندی تدوین میشه و روز 20 آبان هم در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های دینی توی مجلس گفت که برای تدوین منشور حقوق شهروندی با یک سری از حقوقدانان در حال رایزنی هستند. چقدر میشه این حقوق شهروندی وضعیت حقوق بشر بهبود ببخشه و آیا اصلا با قانون اساسی همخونی داره خانم هیکس؟
دقیقاً این مسئله حقوق شهروندی به نظر من یک پیشنهادیه که باید اصلا برداشته بشه. آقای روحانی آیا میتونن در داخل کابینه خودشون بیان لایحه‌ای رو ارائه بدن و مجلسی رو که ما باهاش روبرو هستیم این رو به صورت قانون قبول بکنه؟ آیا میتونه به اون صورتی که آقای روحانی قول دادن که حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی رو یکسان بدونن در این قانون شهروندی، آیا میتونن این رو مقایسه با قانون اساسی و قانون بقیه قوانین داخلی باشه که حقوق اقلیت بهائیان در ایران که اکثریت یک گروه مذهبی در ایران هستند، این هم پا به پای سایر اقلیت‌های مذهبی شناخته بشه؟ آیا این ساختن یک مسجد برای اهل سنت در تهران احتیاج به یک حقوق شهروندی داره، تدوین یک حقوق شهروندی داره؟ مسائل متاسفانه در رابطه با مسئله قوانین، من قبلا هم گفتم نقض حقوق زنان، نقض حقوق کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در قوانین ایران نهادینه هست و باید اون قوانین هست که بررسی بشه و اصلاح بشه و قانون اساسی هست که آزادی رو کامل به رسمیت می‌شناسه، مگر و این مگر رو که مخل موازین اسلامی باشه و این موازین اسلامی هم مشخص نشده. تا جایی که ما این مسائل را داریم هیچ حقوق شهروندی نمیتونه از هیچ جایی تقدیم بشه که با این قوانین کشور مغایرت نداشته باشه.
آقای قائمی، یکی از مواردی که انتقادها رو برانگیخته در حوزه حقوق بشر در دولت آقای روحانی وضعیت اعدام‌ها در ایران هست. آیا اصلا آماری وجود داره با توجه به پژوهشگاهی که شما انجام دادین در 100 روزه اول دولت آقای روحانی وضعیت اعدام نسبت به گذشته چطور بوده؟
اصولاً باید در مورد حوزه اعدام همیشه اشاره کنیم که ایران بیشترین تعداد اعدام ها رو در سطح دنیا نسبت به جمعیتش فرانه جمعیت انجام میده و این در 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اوج گرفت. حالا درسته که قوه قضاییه مسئول این کار هست، اما از آغاز زمان آقای احمدی نژاد شروع شد و زمان خاتمی بسیار تلاش شده بود که تعداد اعدام ها کاهش بیابه. در زمان آقای روحانی متاسفانه قوه قضاییه دوباره دست به اعدام‌های بسیار گسترده زده و در حقیقت در مقایسه با سال گذشته رکورد گذاشته. سازمان‌های مختلف حقوق بشری به طور دقیق تک تک این اعدام‌ها رو مکتوب و مستند کردن و از رسانه‌های خود ایران استخراج کردن و آمار کنونی نشون میده که در 100 روز اول
حداقل بین 200 تا 250 نفر به طور وسیع در سطح کشور اعدام شدند. و دوباره این که دولت آقای روحانی به این توجهی نداره و ممکنه که شانه خالی کنه و بگه که قوه قضاییه این کارها رو انجام میده و در حوزه ما نیست یا این اعمال قانونی کشور هست، این خودش سوالهای بسیاری داره. و نگرانی من کلا این هست که وقتی که آقای روحانی بخواد تمامی موارد نقض حقوق بشر من جمله افزایش بسیار اعدام ها رو از روی شانه دولت برداره، در حقیقت خودش رو داره در سطح سیاست داخلی و خارجی تضعیف میکنه، چرا که مخالفین ایشان بسیار آماده هستند که ضعف‌های ایشان رو ببینن و حتی در مذاکرات هسته‌ای هم اگر گشایشی در هفته‌های آینده نباشه، من فکر می‌کنم به حملات به سیاست خارجی ایشون شروع بشه. و یکی از دلایلش همین خواهد بود که هیچ لیدرشپ موثری نشون نداده در زمینه داخلی که بگه مردمی که من رو انتخاب کردن، درسته که فقط برای قوه مجریه انتخاب کردن، ولی کل سیاست‌هایی رو که خواستار بودند من حداقل صدای اون خواهم بود و دفاع خواهم کرد و خواستارم قوه های دیگه به اون بپردازند، اما به هیچ وجه این کارو نکرده و من نگرانم که موجب تضعیف سیاستهاشون در همه امور بشه.
آقای قائمی، پس شما معتقدید که بحث تفکیک قوا اینجا معنی نداره؟ به طور مثال اعدام این 16 نفری که به تلافی کشته شدن 14 مرزبان در زاهدان چندی پیش اعدام شدن، به نظرتون چقدر به قوه قضاییه مربوطه، چقدر به دولت مربوطه؟ آیا آقای روحانی میتونن جلوی این اعدام ها رو بگیرن؟
100% اجرای اون و اعمال اون خارج از حوزه نیروهای قوه مجریه و دولت آقای روحانی هست. اما همین که 16 نفر که هیچ ربطی به این حمله نداشتن و اول از همه باید بگم که کشته شدن این مردان ها هم بسیار ناگواره و محکوم میشه، ولی باید دولت به هر حال وزارت کشور زیر دستش هست، نیروهای انتظامی مسئولیت نگهداری از مردها، باید میگفت که ما باید کسانی رو که مستقیما مسئول کشتار این سربازها هستند رو پیدا کنیم و مسئول بشناسیم. و اینکه در عرض 2 ساعت برن در اون زندان 16 نفر زندانی رو که سالها در اونجا بودند و هیچ نقش مستقیمی در اتفاقات شب گذشته نداشتن به طور انتقام جویانه به جوخه دار بسپارن، به هر حال میتونه صدای هر شخص عادلی رو در بیاره و دولت هم میتونست در این مورد صحبت کنه یا کلن در مورد این که آیا این اعدام ها کلن اعدام بیش از 2 نفر در ماه چه فایده داشته و چه سیاستی رو پیش میبره، میتونه باز عقیده کنه. اما سکوت کامل کابینه و شخص ریاست جمهوری من رو در این موارد بسیار نگران میکنه.
خانم هیکس، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر هنوز اجازه بازدید از ایران رو نداره. در دولت آقای احمدی نژاد اجازه نداشته، در دولت آقای روحانی هم هنوز بهش اجازه داده نشده. حتی سخنگوی وزارت خارجه گزارشش رو جهت‌دار و غیر منصفانه خوندن. با این حال آقای احمد شهید در شهریور ماه گفت که به دولت روحانی خوشبینه و فکر می‌کنه که آقای روحانی اون وعده‌هایی که در زمینه حقوق بشر داده بود رو اجرا خواهد کرد. شما در مورد این وضعیت اجازه ندادن به آقای احمد شهید برای بازدید از ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر چی فکر میکنید؟
اجازه دادن و ندادن به آقای احمد شهید، این نمیتونه یک واقعا در حیطه آقای روحانی و وظایف اون نیست، چون اگر اون هم اجازه بده، اجازه بازی در زندان ها، اجازه ملاقات با زندانیان، همه در نهادهای متفاوت هست و این بسیار ساده انگاری هستش که فقط دولت‌های خارجی، دولت‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به اونها رو می‌کنن برای فشار آوردن، اونها هم می‌دونن که تعداد اعدام‌ها اگر زیاد بشه، دولت آقای روحانی یا حتی دولت آقای خاتمی یا حتی احمدی نژاد، اینها به تنهایی مسئول نیستن و اینها اجرا کننده احکام نیستن و هر وقت که سیاست خارجی گروه‌هایی در داخل کشور هستن که در هر گوشه و کناری اگر موفقیت خارجی بشه نزدیک به کسبش باشه، مسئله در داخل ایران ایجاد میشه. قطعه زنجیره‌ای رو فراموش نباید کرد و یا تعداد اعدام‌ها رو نباید فراموش کرد. هنوز زود هست که آزادی زندانیان سیاسی رو از دولت آقای روحانی بخوایم، ولی جبه اجتماعی یک مقدار راحت‌تر شده از اینکه جبه تهاجمی نسبت به سیاست خارجی کمتر شده و اگر که آقای احمد شهید هم بره به ایران، ما مسئله ایران که مشکلات حقوق بشر ایران باز نمیشه. زمانی مشکلات حقوق بشر در ایران باز میشه که دولت آقای روحانی اجازه بده، چون این در حیطه کار آقای دولت روحانی هست که سازمان‌های غیر دولتی بتونن کار بکنن. آقای احمد شهید تا به حال 4 گزارش نوشته، گزارشی هم که بره ایران و برگرده متفاوت از گزارشی که امسال نوشته نخواهد بود. سازمان حمایت از زندانیان که آقای باقی کار میکنه و کلن حمایت از کلیه زندانیان پلم شده، دفتر سنفی حمایت از روزنامه‌نگاران پلم شد. این هاست به نظر من معیارهای اولیه برای سنجش موفقیت عملکرد دولت آقای روحانی در مسئله رابطه با حقوق بشر. نه اینکه آقای احمد شهید به ایران بره و اینکه ایران موفق شده. ما 4 گزارش کرد با آقای احمد شهید داشتیم. معضل حقوق بشر در ایران با سفرهاشون که به ایران رفتن حل نشده. موفقیتی بله کسب شده، امتیازی گرفته شده زمان آقای خاتمی و این مکانیزم برداشته شده، ولی خود این مکانیزم بسیار خوب است. گزارش های سالانش بسیار بسیار واقعا کمکی هستش برای فعالان خارج از کشور که در راهروهای سازمان ملل این گزارش رو داشته باشد، ولی موفقیتی برای کنشگران داخل کشور واقعا نیست. منظورم حضور ایشون و رفتن سفر چند روزه ایشونه. از ماه سپتامبر تا الان 3 بار هیئت‌های عالی رتبه کمیساریای عالی به ایران رفتن، در تماس هستن با مقامات قوه قضاییه و کمیساریات داره ارتباط خودش رو حفظ میکنه و امیدوار باید باشیم که آقای احمد شهید هم بره.
آقای قائمی، سوالی که از شما دارم در مورد آزادی‌های مدنی و اجتماعی، شما فکر می‌کنید که در این 100 روزه اول ریاست جمهوری آقای روحانی چه مقدار انجیو ها تونستن فعالیت کنن، فعالان مدنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که هنوز پلمپ هست، و به طور کلی آزادی های مدنی و اجتماعی در ایران به چه صورت بوده؟
روی هم رفته در سطح کل جامعه به نظر میرسه که تا حدی فضا باز شده و گشایشی شده. فشارهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی تا حدی کمتر شد، اما معنیش این نبوده که سازمانها و نهادهای NGOی یا نهادهای مثل اشاره کردین انجمن روزنامه‌نگاران تونستن به سر کار خودشون برگردن و یا هیچ فعالیت منسجمی رو انجام بدن. از یاد نبرین که از سال 88 به بعد بسیاری از سازمانها تحت و نتونستن کارشون رو انجام بدن و به غیر از خانه سینما ما هیچ نمونه دیگه رو نمیبینیم. تا حالا من هیچ شاهدی ندیدم که دولت وزارت کشور یا دولت آقای روحانی قدم‌هایی برداشته باشه که مطمئن بشه این نهادهای تعطیل شده میتونن به کارشون ادامه بدن، یا مثلا انجمنهای دانشجویی یا نهادهای دانشجویی بتونن دوباره به طور مسالمت‌آمیز کارهاشون رو پیگیری کنند. حتی در سطح روزنامه‌ها و مطبوعات که جدن فضا گشایش یافته تا حد، ولی وقتی که میبینیم روزنامه بهار تعطیل میشه یا روزنامه های دیگه ای که امید داشتن شروع به انتشار کنن از این جلوگیری میشه، این نشون میده که هنوز قدرت اصلی در پشت پرده در دست نهادهایی هست که به هیچ وجه علاقه ای ندارن این فضای بسته رو به طور سیستماتیک باز کنن یا بگذارن به طور جامع گروه‌ها یا افرادی کارهاشون رو در حوزه‌های مدنی پیگیری کنند. و دوباره میگم خود آقای روحانی در این زمینه هیچ گونه اشاره خاصی نداشتن و ممکنه بعضی از وزراشون در سخنرانی‌های قلوب و وعده‌هایی داده باشند.
خیلی ممنون. من به عنوان آخرین سوال می‌خواستم که از هر دو مهمان دعوت کنم که یه نمره‌ای به آقای روحانی بدین. فکر می‌کنید که از 100 نمره به وضعیت حقوق بشر در 100 روز اول دولت آقای روحانی چه نمره‌ای میتونید بدید؟ آقای قائمی شما بفرمایید.
هیچ وقت مسئله بغرنج و پیچیده‌ای مثل حقوق بشر رو نمیشه با یک عدد کیفیت اون رو نتیجه گیری کرد، ولی روی هم رفته فعالیت های ایشون در این زمینه رو من فکر میکنم اگه از 100 بخوایم نمره بدیم در حد 70-75 شاید بشه اون رو ارزیابی کرد.
خانم هیکس شما چطور؟
من سوال شما رو متاسفانه به صورت یک سوال برمیگردونم، مشکل من این هستش که شخص یا دولت را نمیتونید مسئول وضعیت بهبود حقوق بشر بدونید و به اون شخص با یا دولت نامه بدید. به خصوص ساختار حکومت ایران بسیار پیچیده تر از اون هستش که ما بیان که به شخص و یا به اون قوه مجریه و یا حتی به قوه مقننه و یا قضایی نمره بدیم برای اینکه چه کاری کرده. ولی از اینکه مردم ایران، خواسته های مردم ایران هنوز هست، به مردم ایران باید، من به جای آقای روحانی به آقای مردم ایران باید نمره 100 رو داد که رفتن پای صندوق های رای، انتظارات حد اقلی خودشون رو مطرح کردن و به نظر میرسه که هنوز این خواسته ها رو دارن، منتظرن، ولو این که درصد کم اون مربوط میشه مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و مسئله متاسفانه حقوق زنان و کودکان، ولی این نمره 100 رو هنوز به کسانی که در داخل کشور هستن و هنوز بی صبرانه منتظر هستن، این نمره رو باید به اونا داد که این وضعیت رو عوض کردن، یک کسی رو آوردن که صدای تغییر داره.
متشکرم. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و الهه هیکس، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر، هر دو در نیویورک. ممنون از شما که با برنامه دیدگاه ها همراه بودید. تا هفته دیگر.